لحظه باید در انتظار بود. ببینم آقای آنتونی فامیلم داره؟
یه برادر به اسم هنری داره ولی 20 سال میشه که با هم حرف نزدن.
کسی دیگه چطور؟
چرا آقا؟ آقای جورج خواهرزادش در لندنه، فکر کنم لازم باشه اون بدونه.
لندن سالن تمرینات.
اون میره چبرشو که نزدیکشه برمیداره و بعد با آتش نشان دو
تب کن نگرش دار. هیچ وقت حالا یه آتش نشان بودی؟
نه ولی کنار یکی نشستم.
دو مرد به سرعت از پلا بالا میره.
میخندد. میبینین آقا موقع خوندن این آهنگ من باید کفاشی کنم، پس یه چکمه لازم دارم.
خیلی خب یه جفت چکمه براش بیاریم.
مستخدمه آقای آنتونی تماس گرفت.
بله خود دکتر گفتن که خبرتون کنم، حالشون خیلی بده.
با مرد جوانی صحبت میکنه.
خیلی ازتون ممنونم خانم هیل، خوب کردین تلفن زدین، اما من نمیتونم حداقل تا قبل از یک شنبه بیام برایتون.
مردی دیگه دارن
نفسای آخر رو میکشن، ممکنه یک شنبه خیلی دیر باشه.
خدایی من متاسفم ولی واقعا نمیتونم کاری بکنم.
ولی آقای هنری گسکوین چی؟ فکر میکنیم بهشونم خبر بدم.
هنری برادرش؟ خدای بزرگ نه، اون از این خبر خوشحال میشه. نه به موقعش خودم بهش اطلاع میدم.
هرچی شما بگین. پس تا یک شنبه خداحافظ.
خداحافظ خانم هیل.
خدای من.
خانم هیل خیلی نگرانه. مرد جوان پشت میز نشسته و قاب عکسی رو از روی میز برمی‌داره. دو عکس شبیه هم کنار هم. باز هم همون مرد از دم در نگاهش میکنه. شبیه پیرمردی با کت و شلوار و کلاه و مو و ریش تقریبا بلند و سفید و دولا دولا از کنار زن و مردی عبور میکنه و سلام میکنه. پیرمرد هوس کرده بیاد رستوران. در همین رستوران پوآرو به اتفاق مردی محسن‌تر از خودش پشت میزی نشستن و منو رو مرور میکنه.
فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از اون غذاهای فانتزی فرانسوی رو بتونیم اینجا پیدا کنیم. این غذاهای خوب انگلیسی کامل پخته شده.
و من بیشتر از این چیزی نمی‌خوام دوست من بونین. بنابراین خودم رو در اختیار شما میذارم. انتخاب کنید.
بله؟
بله.
بله بسیار خوب. این مالی کجاست؟
داره به آقای آنتونی کمک میکنه که بشینه و منو رو بهش میده.
الان من دارم.
مالی بونینگتون رو دیده که بهش اشاره میکنه بیا. خانم مالی هم خودکار و دفترچه یادداشت رو برمیداره و میاد سر میز آقایون و آماده سفارش گرفتن میشه.
شب بخیر آقا.
ها مالی بگو ببینم غذای مخصوص امروز چیه؟
امروز خیلی رو شانس هستین آقای بونینگتون، غذای دلخواهیتون بوقلمون سرخ شده با شکم پاره گردو و فیله ماهی برای پیشغذا.
عالیه. برای هر دومون بیارید.
مالی مینویسه؟
این خانم دقیقاً میدونن که من چی دوست دارم.
خب آخه مدت هاست که شما اینجا تشریف میارین.
سلیقه مردم یعنی هیچ وقت تغییر نمیکنه؟
بیشترشون نه. اما یه چیز عجیبی براتون بگم. آقای گسکوین رو میبینیم که اونجا تنها نشسته، سر اون نیست؟
همون پیرمرد تازه وارد که داره منو رو نگاه میکنه.
فکر کنم از زمان فوت ملکه قبلی اون اینجا غذا میخوره. هنری گسکوین یک نقاشه، یعنی اینجوری میگن.
خیلی پیره.
هر هفته شنبه ها و چهارشنبه ها از اینجاست به طور مرتب، به غیر از هفته پیش که دوشنبه اومد. این برام خیلی عجیب بود.
فوارو به گسکوین خیره میشه.
تعجب آورم هست. شما نفهمیدید به چه دلیل؟
من فکر میکنم علتش فراموشی باشه. میدونین اون همیشه از پودینگ چربی و شاتوت برای دسر متنفره و من هیچ وقت ندیدم که سوپ غلیظ بخوره، ولی دوشنبه گذشته میدونین چی سفارش داد؟ سوپ گوجه فرنگی غلیظ، استیک و پودینگ قرده و بعدم شاتوت خرد شده به عنوان
دسر.
و بعد اون دوباره برگشت به عادت قبلی و سفارشات قبلی. ببخشید که غیبت مشتریامونو کردم.
مالی میره سر میز گسکوین.
میدونید نظر من درباره اون مرد نقاش چیه؟ دکتر گفته برای طول اون غذاهای زود هضم بخوره.
واقعا شخصیت جالبی هستی. اینو نمیشه نادیده گرفت.
مالی میاد سر
میز.
باید به خاطر گرما باشه.
چی گفتی مالی؟
آقای گسکوین دوباره همونا رو میخواد. سیک و پودینگ قلوه با شاتوت خرد شده.
و این سلولهای خاکستری مغز پوآرو رو وادار به فعالیت میکنه و میبینه که گسکوین عینکش رو توی جیب میزنه. ماشین کوچک شیرفروش اومده توی محل. مردی جوان یه شیشه بر میداره و میره دم خونه ای. شیشه شیر رو میذاره کنار دو شیشه شیر دیگه. معلومه صاحب خونه دو روز شیراشو بر نداشته. مرد جوان میره و زنی میانسال از خونه روبرو پرده رو کنار زده و اونو میبینه. زن پرده رو میبینه. از خونه بیرون اومده، عرض خیابون رو طی میکنه، میاد دم منزلی که سه شیشه شیر جلوشه. از پله‌های جلوی منزل بالا میره و به در سبز زنگ میرسه. کسی جواب نمیده. میخواد از پنجره توی خونه رو ببینه اما پرده ها بسته است. دوباره
صاحب خونه؟
زن نگران و ناامید برمیگرده پایین پله‌ها. زنی جوان در همین لحظه میرسه.
آهای،
چه خبر شده؟
این شیرا، اینا سه روز اینجاست.
میگن اینقدر این پیرمرد تنبله که حمامم نمیکنه.
هیچ صدایی از داخل خونه نمیاد. ممکنه مریض شده باشه.
خیلی نگران شده. دقایقی بعد دو مرد جوان در خونه رو خود میدن و وارد میشن. زن میانسال و زن جوان هم پشت سرشون. پیرمرد بیچاره، همون آقای گچکوین، پایین پله ها به پشت افتاده. زن میشینه بالای سرش و دستی به پیشونیش میزنه.
اوه، از سردی مثل یخ میمونه. مرد بیچاره شاید از پله ها پرت شده.
مطب دندان پزشکی. دکتر، یعنی همون آقای بونینگتون، داره روی دندان آسیای چپ پوارو کار میکنه که با دهان باز دراز کشیده.
راستی یه چیز جالب، پوارو، اون پیرمردی رو که اون شب تو رستوران بیشاپ دیدیم یادته؟ همونی که مالی راجع بهش صحبت کرد که چطوری رژیم غذاییش رو عوض کرده بود. سعی نکن صحبت کنی
و ادامه کار.
خب فکر کنم اون روز آخرین شاتوتاشو خورد. مرد که بیچاره فوت شد. به نظر میرسه که همون شب وقتی که رفته خونه از پله های مهمونخونه پرت شده.
چشمای پوارو پر از سوال میشه. روز بعد پوارو و هستینگز اومدن دم منزل زن میانسال همسایه گسکوین مرحوم. زن در خونه خودشو میبنده و با کاراگاه های ما همراه میشه و به اون طرف خیابون میرن.
بله، تا اونجا که یادمون میاد اون همیشه اینجا زندگی میکرده. خودش بود و خودش.
شما باهاش صحبت هم میکردین؟
وقتی تو خیابون از کنار هم رد میشدین یه سلام علیکی میکردین. به غیر از هفته پیش درست شده بود مثل یه روح. از کنارم رد شد و یک کلمه با هم حرف نزد.
وارد خونه گسکوین میشن، میان پایین پله ها.
همینجا افتاده بود، دمپایی پاش بود و لباس خوابم تنش بود، لباسای کهنه. تعجبی نداره اگر پاش به سیم یا چیزی گیر کرده باشه.
کارگاه پله ها رو نگاه میکنه.
بله، متشکرم بده. و بعد شما به پلیسه؟
بله، به پلیس تلفن.
گالری نقاشی. هستینگز با زن میانسالی صحبت میکنه که موهاش تقریبا قرمزه. پوارو هم با ذره‌بین کاغذهای اطراف رو بررسی میکنه.
نقاشا همیشه رفتارشون غیر عادیه. نمیشه پیشبینی کرد که کی خودکشی میکنن.
یعنی یک فرد جدی بود؟
به طور کلی نمیتونم بگم، چون تا اون حد که شما فکر میکنین باهاش نزدیک نبودم.
وضع مادیش چطور؟
نه، اشتباه نکنین، هنری اصلا فقیر نبود.
پوارو عکسی پیدا کرده، دو پسر جوان بسیار شبیه هم دیگه.
سیبی که از وسط نصف شده. در ضمن میدونید روپوش مسائل زندگی باید مثل یک لباس خوشتوخ کاملا قالب تن آدم باشه.
زن نفهمیده.
ولی گرفتاری های اون تو رستوران از چشم مردم پنهان نبود. بنابراین مادمازل، من نمیتونم افتادن میسیو گسکوینو
یک اتفاق بدونم.
چشموی زن گرد میشه. پوارو و هستینگز از گالری بیرون اومدن، هر دو کلاه به سر میذارن و میرن سمت خودرویی که منتظرشونه.
به نظر نمیاد از اون زنهایی باشه که بتونه یه پیرمردو بکشه. پوارو،
موهای قرمزشو دیدی؟ همیشه زنهای مو قرمزن.
نه، قبول کردنش برام خیلی سخته. همین.
به تاکسی میرسن.
به هر حال به نظر نمیومد که خیلی از مرگ ناگهانی مسیو گسکای ناراحت باشه.
چرا باید بشه؟
هستینگز رو باز میکنه و سوار میشه.
اون برادرش چی؟ آنتونی رو میگه.
بله، باید برادرشو پیدا کنیم. همینطور اون آژانسشو، پیتر مکینسون.
و با اعصاب شیشه پشت سر راننده میزنه.
لطفاً حرکت کنید.
و راننده حرکت میکنه. اسکاتلند یارد، فضای آزمایشگاه. جب در حضور متخصصین با روپوش سفید به پوارو توضیح میده.
اینجا محل تحقیقات جنایی در آینده است. بخش غذایی جدید بود، پیشرفته ترین در دنیا.
میکروسکوپ و یه سلاح آزمایشی که مرد عینکی روش کار میکنه.
چیزی نمونده که دیگه برای امثال من و تو توی این قسمت جایی باقی نباشه. عادت نهد اگر بگم دیگه به درد هیچ کاری نمیخوریم. البته متاسفانه.
به سمت دیگه میرن و همه سخت مشغول کار و آزمایشن.
و فکر میکنی هیچ راهی برای نجاتمون نیست؟
سلولای خاکستری هم به درد نمیخورن. گت خواهیم.
از افسر پشت میز میخواد پروندهشو بده.
همه از رده خارج میشن پوارو، مثل دایناسورها.
پوارو لبخند میزنه. پرونده پیدا شد. جب میگیره، باز میکنه و میخونه.
هری گسکوین، 68 ساله، حرفه هنرمند. چه چیزش توجه تو رو جلب کرده پوارو؟
با یکی از دوستانم آشنا بود و من دلم میخواد خیال این دوستم را بکنم.
علت مرگ شکستن گردن در اثر سقوط از پله ها. یک آدم تنها بوده، یک کمی هم غیر عادی.
پوآرو راه میره.
هیچ کدوم از همسایه‌ها یادشون نمیاد کسی رو دیده باشن که اون روز عصر به دیدنش رفته.
اون روز عصر؟
زمان فوتش حدود ساعت 9 شب روز شنبه 16 جون نوشته شده.
پوآرو هم میشنوه، هم آزمایش کارو میبینه.
جالی. قسمت جنایی شما خیلی دقیقه سرباز راست.
خواب نداره. یه نامه توی جیب روبد شامر پیرمرد پیدا شده که همون روز صبح از رسوان پست شده بوده و ساعت 9 اون روز عصر رسیده. باید از پله ها رفته باشه پایین که نامه رو تحویل بگیره. اینطور نیست؟
در حین دولا شدم و نگاه کردم به چشمه میکروسکوپ،
ممکنه اون نامه رو ببینم؟
اون نامه و لباساش پیش پاتولوژیست.
شاید یادت بیاد کی اونو فرستاده.
نه یادم نمیاد، اما میدونم که هیچ مسئله ای نداشت.
البته.
سر بلند میکنه و به جب نگاه میکنه.
گفتید اسم اون پاتولوژیستتون چیه؟
من اسمشو نگفتم. حرف منو بشنو پوآرو، این پرونده بسته شده.
بله خب.
میاد پیش جب.
بهتر امیدوار باشیم که این امکانات تجسسی شما که اینقدرم بهش افتخار میکنید بتونه جای کاراگاه های متخصص رو بگیره. منظورم اینه که سعی نکنیم همکاری صمیمانمون بی اهمیت جلوه کنه.
اسمش کاتره. بهش تلفن میکنم که تو میری اونجا.
میره و پرونده رو میندازه روی میز افسر مسئول.
ببینید سرباز راست، ما هنوز خیلی با موجوداتی که دارن از رده خارج میشن فاصله داریم.
کلاه بر سر میزن.
قوامونم بگیر.
منتظر جواب خداحافظی جب نمیمونه و میره. جب گوشی تلفن رو برمی‌داره. پوآرو اومده سراغ دکتر کاتر و توی راهروی پشت سرش به سرعت راه میره.
اون آدم قوی بوده. به نظر میرسه میتونسته بیشتر از این عمر کنه. دندونای سالمی داره.
علت مرگ شکستگی گردن بوده؟
بله.
به اتاقی رسیدن. جسد گسکوین اونجاست. دکتر ملافه روی صورتو کنار میزنه.
دوم و سوم. اینجا و اینجا.
نشون میده.
قفسه سینه جراحت برداشته و همینطور هم دستا و پاها که دلیل افتادن از پله هاست.
از پله ها افتاده. بله.
پوآرو با دقت صورت و دهن متوفا رو نگاه میکنه.
به نظر شما ممکنه که مسیو گسکوین مبتلا به ناراحتی قلبی یا مغزی بوده باشه؟
نه، اون فقط از پله افتاده.
که اینطور؟ فکر میکنم شما تونسته باشید ساعت دقیق مرگ ایشونو تعیین کنید.
در دفتر دکتر سر فایلی اومدم و دکتر پرونده ای رو در میاره.
تعیین زمان دقیق فوت هیچ وقت کار آسونی نبوده.
یه نامه از پاکتی در میاره و به پوآرو میده.
آه.
و دکتر میره پشت میزش.
این نامه مدارک پزشکی شما را تایید میکنه، درسته؟
بله.
و از روی برگه میخونه.
گسکاین اون روز است حدود ساعت 7:30 توی یه رستوران دیده شده.
بله، من خودم اونجا بودم. و این نامه با پست ساعت 9:30 همون شب رسید.
بله. و آزمایشات ما روی محتویات معده‌اش هم نشون داده که آقای گسکاین 2 یا 3 ساعت قبل از فوتش یک شام سبک خورده.
پس تمام مدارک با هم میخونه.
پوآرو رندانه لبخندی به دکتر میزنه.
ممکنه این نامه رو به من قرض بدید مسیو؟
دکتر کمی فکر میکنه.
مطمئنم که برای حفظ و حراست از این نامه کوشش خواهید کرد.
در مقابل لبخند پوآرو فقط باید گفت
تقدیم میکنم.
منزل پوآرو. هستینگز با کت و شلوار نشسته پشت میز غذاخوری. روی میز نوشیدنی و بشقاب آماده است.
تو نشستی هستینگز؟
بله من نشستم.
بسیار خوب.
دو تا شمع توی شمعدون روی میزه.
دارم میام.
خوبه خوبه.
پوآرو با لباس رسمی با یک ظرف چینی از آشپزخونه بیرون میاد.
حالا
ظرف غذا روی میز.
هستینگز دستور پخت این غذا مال مادرمه.
دستگیره رو کنار میذاره.
خرگوشی که
در ظرفو برداشته
با روش اشرافی پخته شده.
بشقابی برمیداره.
حتما از خرگوشی که به روش من پخته میشه بهتره.
پوآرو با انبر غذا میذاره توی بشقاب.
بله این خیلی بامزه است. به هر حال وقتی به اندازه کافی بزرگ شدی میفهمی که غذا موضوعی نیست که بشه باهاش شوخی کرد.
بشقاب بزرگ هستینگز میذاره.
بفرمایید.
بوش که خیلی اشتها آوره.
بوی خوش غذا نشان دهنده خوشمزگی شه.
سمت چپ هستینگز روی صندلی میشینه. هستینگز با کارت غذا رو شروع میکنه.
نه 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 هستینگز، از قاشقت استفاده کن. با روش من بخور.
هستینگز کارد رو کنار میزنه.
استفاده از کارد ممکنه سرآشپزو به شدت ناراحت کنه
و نباید پوآرو رو ناراحت کرد.
شما نمیخورین؟
ها متاسفانه خیره. دندون آسیای چپم هنوز خیلی اذیتم میکنه.
هستینگز با قاشق مقداری از خوراک خرگوش رو در دهان میزنه. پوآرو نگاش میکنه.
خوشمزه است هستینگز؟ لطفا سعی کن از قدردانی مزایقه نکنی.
بسیار عالیه.
پوارو لبخند میزنه و هستینگز غذا رو مزمزه میکنه.
بیشتر مزه خرگوش میده، بهترین خرگوش دنیا.
خب به آشپزی امیدوار شدم. میخوای بازم برات سس بیارم؟
نه 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 کافیه. تو اون پاکتی که از جیب گسکرین در آوردین چی نوشته بود؟
پوارو سری بلند میشه، میره از روی کنسول کنار پنجره نامه رو برمیداره، عینکش رو برداشته و برای هستینگز میخوندش.
از شما دعوت میشود که از نمایشگاه نقاشی های معاصر اروپا که توسط گری فارینگتون جمع آوری شده دیدن فرمایید. چطوره با هم از این نمایشگاه دیدن کنیم هستینگز؟ تاریخش هم فرداست.
هستینگز دعوت نامه رو میگیره و میخونه. روز بعد، نمایشگاه نقاشی. پوارو و هستینگز مقابل یک تابلو نقاشی با زمینه قرمز و عناصر سورئالیستی ایستادن و با دقت نگاه میکنن. مردی با موهای سفید و کت و شلوار مشکی از پشت سر به اونا نزدیک میشه. کنارشون میسته، دست به سینه به تابلو نگاه میکنه.
مردی که به پرنده سنگ پرتاب میکند.
کدوم مرده؟ کدوم پرنده؟
این اثر برجسته هستینگز کار یکی از مدافعان سورئالیسته.
از رؤیا الهام گرفته شده. بله
بله، در واقع این اوج خلاقیتی هنرمنده. میتونم بهتون کمکی بکنم آقایون؟ اسم من مک استیونه.
پیتر مک استیون، همون آژانس هنری گسکو.
بله، چه زایه دردناکی.
هر سران
من متوجه شدم که قرارداد توافق شما با مسیو گسکون یه مقدار غیر عادی بوده، اینطور نیست؟
غیر عادی. شما تا به حال هنرمندی رو دیدید که در مورد آثارش و فروش آنها تردیدی داشته باشه؟
از پلا بالا میره؟
یعنی هیچ کدوم از آثارش رو به مرز فروش نذاشته؟
پس این مسئله کار شما رو مشکل میکنه.
بعضی از کارهای کوچکش چرا؟ مثل نقاشی‌های آبرنگ اون رو مثلا میتونه بفروشیم.
به طبقه بالا میرسن.
ولی کارهای رنگ روغنش رو خیر.
حالا بعد از مرگش تمام نقاشیاش قابل فروشه؟
فکر میکنم همینطور باشه.
پوارو جلوی یک تابلو هست.
با شما مسیو، شما میتونید کلکسیونتون رو بفروشید. بله؟
ببینم این سوال ها برای چیه؟ شما که یک کلکسیونر هستید، هستی؟
نه مسیو.
کارت شناسیش عجیب جلیقش در میاره، نشون میده.
من هرکول پوارو هم، کاراگاه خصوصی و فعلا مشغول تحقیقات در مورد علل مرگ هنری گسکوی.
که اینطور شاید بهتر باشه در این مورد توی دفتر کارم صحبت کنیم.
هر سه به سمت دفتر مک استیون میرن. مک استیون در دفتر رو میبنده. پوارو و هستینگز کنار میز میستن. پوارو یه تابلوی رو میبینه.
این نقاشی کار مسیو گسکویه، درسته؟ همسرشه؟
هر سه جلو میرن.
نه، شارلوت با برادر گسکوین ازدواج کرده بود. انتونی
از نقاشی زن برادرشه.
شنیدم یک اختلافاتی هم بینشون وجود داشته.
بله، یک روز هنری با این نقاشی آمد اینجا و از من خواست که در جای امنی نگهش دارم.
به چه دلیل؟
فکر میکنم برادر گسکوین دوست نداشته که از همسرش یک چنین تصویری بکشن، شاید هم به خاطر تعصب بده.
پوارو و هستینگز توی تاکسی هستن که میپیچه توی خیابون دفتر.
میدونی اینطور که من فهمیدم خیلی ها از مرگ این پیرمرد نفع میبرن.
همینطوره مونمی. آثار اون دور از دسترس هواداران فراوانش بود. مرگش سر و صدای زیادی به پا میکنه.
توقف تاکسی و پیاده شدن کاراگاه ها.
تو احتمالاً قیمت تابلوهاشو بالا میبره.
بله، هر کسی که یک شانس داشته و چند پی از کارهای گسکوین پخش بوده بعد از مرگ اون سود کلانی نصیبش میشه، مثل مک استیون و خانم رولسی لین.
باور نکردنی.
نه 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 مونمی، تا نزدیکترین آشناها ممکنه وسوسه بشه.
هستینگز تیتر روزنامه رو که خریده میخونه.
این تیم میتوانست موقع نهار هم
موقع نهار
انگلیس در بازی آخر هم امتیاز آورد و میرود برای صعود. رقیب به هنگام نهار میتوانست بازی کنند. نتیجه 78-69 رقبای تیم همانز رو از میدان به در کرد.
نهار، البته هستینگز، نهار. تو متوجه نشدی؟
چی رو؟
پوارو سری میره سمت ساختمان، هستینگز هم پشت سرش و تاکسی میره. وارد دفتر میشن.
4:20 پرنده سیاه، یک نکته قابل توجهی.
هستینگز در میبنده.
فکر میکنم منظورتون تابلو باشه. نه،
اونها در تمام این موارد همین کار رو کردن.
صدا از اتاق خانم لمونه. سری وارد اتاق میشن.
وقتی که همه ی اتفاقات در شرف وقوع
خانم لمون
درمی بالا
آقای پوارو
خراب شده.
خانم لمون با شعف رادیو گوش میکنه.
آقای رفیلزه
با جواهرات رفته قبل از اینکه زنگ خطر بزنه.
موضوع رو خوب تحلیل میکنه.
نتیجه رو بایستی به دقت بررسی کرد.
خانم لمون در مورد اون سالی
لمون از میز پشت سرش نامه‌ای برمی‌داره.
جورج لورمر صاحب و مدیر بانک و تئاتر کالتون در مرکز شهر.
آقای خانم لمون، خانم لمون به حرف‌های رفتاریش گوش
چشمکی میزنه و از اتاق خارج میشه و لمون همچنان با شعف به رادیو گوش میده. هستینگز بیرون ایستاده که پوارو بهش میرسه.
هستینگز امشب باید از اون تئاتر دیدن کنیم.
این ماجرای پرنده‌های سیاه چیه پوارو؟
میرن تو دفتر.
اون شنبه عصر هندی گسکوین قضاشو که پرنده‌های سیاه و همون شاه توت بوده میل میکنه.
سیگاری برمیداره و میشینه روی مبل.
آب شاه توت باید دندان‌ها را کمی تیره بکنه، ولی دندان‌های گسکوین اصلا تیره یا کدر به نظر نمی‌رسید. من مخصوصا نگاه کردم.
پیش خدمت رستوران اتوان اشتباه کرده. این خیلی ساده است.
هستینگز مقابل پوارو روی مبل میشینه.
طبق حرف‌های آقای دکتر هندی گسکوین دو ساعت بعد از خوردن یک غذای سبک مرده. من به هیچ وقت استیک و پودینگ قلبه رو غذای سبک نمیدونم. اما حالا فرض کنیم که اون غذا شام اون نبوده، نهار بوده.
اما اون پیرمرد ساعت 7:30 بعد از اون تو رستوران دیده شده. خودتون دیدی؟
بله، ولی اون هندی گسکوین نبوده.
سالن تئاتر کارتون در مرکز شهر. کارگاه ها برای دیدن نمایش اومدن. روی صحنه یه مرد چاق و یک دلقک هسته.
آدم حراب.
بله آقا.
آخرش چی میشه؟
خب وقتی تموم بشه آقا داینا میاد بیرون و دست منو میگیره.
جدن؟
بله آقا. اصلا میتونم تیپ بگیرم.
چه تیپی؟ به نظر من هر کاری بکنی وحشتناک.
وحشتناک؟
بله.
کلاه پارچه‌ای رو برمیداره، کلاه فلزی میزنه.
حالا چطورم آقا؟
اون خیلی مزخرفه.
اما آقا
در خواهی شمشیری برداشت.
حالا چی؟
میام جلو و شمشیر رو قورت میگم.
آه نه.
هستینگز و پوارو میخندن. پرده بسته میشه. بازیگر نقش دلقک سری میره پشت صحنه، یک نوشیدنی سری میخوره و برمیگرده روی صحنه. پرده باز میشه. تماشاگران تشویق میکنن. بازیگران تعظیم میکنن. هستینگز هم براشون دست میزنه. نمایش تمام شد. بازیگر رو میان پشت صحنه و کلاگیساشون رو برمیدارن.
مثل اینکه کارمون خیلی عالی
بود. آره عالی بود.
پوارو و هستینگز هم اومدن پشت صحنه. کارگاه ها میان به دفتر مدیر تئاتر.
مسیو جورج لوریمر
مردی جوان پشت میزه.
من هنریک لک هستم، معاون جورج. اون امشب نیستش.
ممکنه به من بگید امشب کجا میتونم پیداش کنم؟
میان جلو.
فکر نمی کنم بتونین. اون خارج از شهره، رفته برایتون در مراسم دفن دایی شرکت کنه.
اونم بلند میشه.
برایتون؟ مگه طور شده؟
نه ولی تعجب آوره مسیو، چون که هنری گسکوین رو تا هفته دیگه دفن نمی کنن و به همین دلیل آمدیم لندن.
هنری؟ نه شما اشتباه میکنی. جورج راجب دایی آنتونی صحبت میکرد اون هفته پیش. من
آنتونی؟
بله، مراسم تطمینش فرداست.
آه، ماجرا پیچیده تر شد. مراسم کم جمعیت خاک سپاری آنتونی گسکوین.
ما جسمو را به خاک میسپاریم، زمین به زمین، خاکستر به خاکستر و خاک به خاک.
تابوت توی قبر رفته و روش خاک میریزن. پوارو و هستینگز کمی دورتر ایستادن و نظاره میکنن.
مجلس آرومیه، اینطور نیست هستین؟
یعنی با مردن هر دو برادر از اقوامش کسی باقی نمونده که برای مراسم بیا؟
مظنونهای زیادی هم باقی نموندن.
کشیش میره و مردی جوان باقی میمونه. باید خواهرزاده گسکوین باشه که هنوز سر قبر مونده. پوارو و هستینگز از دور دارن اونو میبینن. اونم یک لحظه چشمش به کاراگاه ها میفته. آرام به سمت اونا میاد و مقابلشون میسته.
لوریمر هستم، جورج لوریمر، خواهرزاده آنتونی. کاپتن هستینگز
دست میده.
هرکول پوارو بیسیو.
پوارو؟ این اسم برام آشنا است. آیا شما رو میشناسم؟
شاید هنری گسکوین اسم منو جایی به زبون آورده.
شما دایی هنری رو میشناسین؟
باهاشون آشنا بودم اما سالها قبل. من از این تراژدی دو جانبه ی عصر دیروز با خبر شدم و فکر کردم لازمه مراتب تأثرم رو به اطلاع خانم گسکوین شما برسونم مسیو.
ببخشید خانم گسکوین؟
بله همسر آقای آنتونی.
منظورتون خانم هیل مستخدمه این منزله؟ بله ایشون سالها در منزل دایم خدمت کردن.
پس مدام گسکوین؟
بله فوت کرده، الان 10 ساله. مرگ اون باعث ناامیدی آنتونی شد، به طوری که بعد از اون انزوا رو پیشه کرد. واقعا متاسفم آقایان. چرا تشریف نمیارین بریم منزل؟ البته منزل کاملا آماده نیست، ولی مطمئنم که خانم هیل از شما پذیرایی خواهند کرد.
این تعارف محبت آمیز شما رو میپذیرم موسیقی.
حداقل کاریه که میتونم بکنم. مرسی موسیقی.
راه میافتن.
به هر حال دلم میخواد راجع به شما و هنری بیشتر بدونم.
استینگز متعجبه. به منزل گسکوین رسیدن. خانم هیل برای آقایون چای می‌ریزد.
ذوق هنری هندی زمانی باعث برانگیختن قوه تخیل منم شد، ولی متاسفانه استعداد من برای نقاشی به اندازه ذوق علاقم نبود.
احتیاج به کمک ندارین خانم هیل.
خودم از اختش برمیام. متشکرم.
هیل عصبی به جورج نگاه میکنه و میره.
بفرمایید.
هر سه میشینن. هستینگز کنار جورج و پوارو روی مبل تک نفره. پوارو چایشو برمی‌داره. شکر.
مرسی.
جورج شکردونو جلوی پوارو میزنه.
و این دوتا برادر دو قلو بودن؟
بله اخلاقا مثل هم نبودن، ولی شباهت زیادی داشتن.
با هم سازگاری و صمیمیت داشتن، درسته؟
سازگاری؟ نه به هیچ وجه. اونا 20 سال بود که با هم دیگه حرف نمیزدن.
20 سال؟ چه چیزی باعث اختلاف اونا شده؟
خب سالها قبل شارلوت مدل نقاشی هنری بود، در واقع براش انگیزه خلاقیت هنری بود.
چه جالب.
همون نقاشی توی دفتر اون نمایشگاه. بله.
و بعد از مدتی آنتونی با شارلوت ازدواج کرد و به این ترتیب نقاش به آدمی شکست خورده و منزوی تبدیل شد.
بله. بزرگ‌های چنین شکستی بسیار عمیقه.
خب اختلافاتشون دیگه الان از یادها رفته و هر دوشون هم مردن.
قوا رو جمع کنیم و به زمین بازی برگردیم.
جورج نفهمیده.
ببخشید یه اصطلاحه.
یه اصطلاح؟
هستینگز چای می نوشه، پوارو هم می نوشه. پوارو در کنار خانم هیل قدم می زنن، هستینگز هم پشت سرشون.
رفت بدون یه تشکر از زحمتایی که کشیدم، حتی یه پنی هم برای من به ارث نذاش.
یعنی در وصیت‌نامه اصلا اسمی از شما برده نشده؟
وصیت‌نامه‌ای در بین نبود.
روزنامه آخری خبر. روزنامه.
هستینگز عاشق روزنامه است. میسته. پوارو و هیل میرن. هستینگز پولی میده و روزنامه این میخره.
بفرمایید.
محبته بازی جلوی منظره گسکوین. پوارو و هیل که روی نیمکت نشستن به پسر بچه‌ای که بازی میکنه نگاه میکنه.
خانم هیل، میتونید به من بگید دقیقاً چه ساعتی آقای آنتونی گسکوین فوت شد؟
1 بعد از ظهر. جمعه پیش. من تنها بودم، اونم همینطور. من تلفن کردم به جورج. منظورم آقای لاریموره که زمان زیادی باقی نمونده، اما اون قبل از یک شنبه نیومد.
چشمشون به هستینگز میفته که روزنامه به دست به اونها میرسه و مقابل نیمکت میسته.
تا روز دوم آسه 63 امتیاز بدون باخت و تیم انگلیس با مجموع امتیازهای لیلان 109 تا و اینز 120 امتیاز. میدونی این اولین باره که تیم میزبان به این صورت رکورد شکسته.
نگاهی به آسمان نیمه ابری میکنه.
البته بشارتی که هوا همینطوری بمونه.
هستینگز یک ورزشکاره.
پوارو بلند شده، ادای احترام میکنه و هستینگز هم با لبخندی خداحافظی میکنه و هر دو میره. خانم هیل در تنهایی به اطراف نگاه میکنه. کارگاه ها به خودروی روباز هستینگز میرسن و سوار میشن.
وانمود کردن به این که من از آشناهای هندی گسکوین هستم تمام سوالات و تحقیقات منو گذاشت به حساب کنجکاوی.
خب اطلاعاتی که تو گرفتی تئوری منو رد میکنه.
بله تو طبق داشتی اختلافات دو برادر به جاهای باریک بکشی.
چپ شده. پوارو و هستینگز قدم زنان در پیاده رو.
هندی گسکوین هفته ای دوبار این مسیر رو از خانش تا رستوران بیشاپ میرفت و برمیگشت. این براش عادت شده بود، یک عادت همیشگی.
به اون ور خیابون میرن.
حالا بعد از اینکه قاتل روز شنبه عصر هندی گسکوین هنرمند بینوا را بکشه، تصمیم میگیره مدتی خودشو به قیافه اون در بیاره.
همچنان قدم میزنن و تحلیل.
هستیم کجا ممکنه یک آدم بتونه یک روز عصر با یک قیافه وارد بشه و بعد ناگهان به عنوان یک شخص دیگه با قیافه متفاوت خارج بشه؟
خب ممکنه از یه هتل استفاده کرده باشه
بدون اینکه کسی